ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سمتش کنارگیری کرد. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه برای جنگ هسته‌ای آماده است، اما شتاب اوضاع به آن سمت نیست. پلیس در ایران از بازداشت 5 تن در پیوند با شرکت کوروش کمپانی خبر داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه 23 اسفند 1402، همراه شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام استعفای محمد مصدق معاون اول این قوه خبر داد که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه این استعفا را پذیرفته. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان منتشر کرده، محمد مصدق در متن استعفایش با اشاره به تشکیل پرونده‌ای که دو فرزند او در آن متهمند نوشته که به دلیل جلوگیری از هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در این پرونده از سمتش کنارگیری می‌کند. محمد مصدق تیر 1400 به سمت معاون اول قوه قضاییه منصوب شده بود و در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران از برگزاری دادگاه دو فرزند او به اتهام فساد مالی با سوء استفاده از نام و سمت پدرشان خبر داده بودند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید که در صورت تهدید موجودیت روسیه به تعبیر او، این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای است، اما او میگوید که در حال حاضر شتاب اوضاع به آن سمت نیست. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی روسیه برای جنگ هسته‌ای در گفتگو با شبکه اول تلویزیون روسیه در روز چهارشنبه بیان کرد. ولادیمیر پوتین نظام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین را از نظر مسکو مداخله دانست و گفت در آمریکا کسانی هستند که می‌دانند روسیه این اقدام را همچون ورود نیروهای آمریکایی به خاک روسیه تلقی می‌کند. جنگ روسیه و اوکراین حدود 3 هفته پیش وارد سومین سال خود شد. اما در ایران رئیس پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 5 تن از اعضای شرکت کوروش کمپانی خبر داد و گفت بیش از 5000 تن در تهران و استانها از این شرکت شکایت کردند. حسین رحیمی چهارشنبه بدون اشاره به نام افراد بازداشت شده میزان بدهی شرکت کوروش کمپانی را حدود 200 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت این عدد تخمینی است. این مقام پلیس در ایران همچنین گفت 25 تن از به گفته او سلبریتی هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را می کردند، وجوه دریافتی را که از تبلیغات به دست آورده بودند بازگرداندند. شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش گوشی تلفن همراه فعالیت می کرد، با وعده فروش گوشی آمریکایی آیفون به قیمت 20 میلیون تومان مبالغی از هزاران تن گرفت و به تعهداتش عمل نکرد. امیر حسین شریفیان مالک 28 ساله این شرکت از ایران خارج شده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید که از طریق اینترپل برای او اعلان قرمز صادر شده است. و اینکه سخنگوی سازمان اورژانس ایران میگوید شمار کشته ها و مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه سوری امسال در قیاس با سال گذشته کاهش پیدا کرده. بابک یکتاپرست صبح روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آماری درباره کشته ها و مصدومان حوادث ناشی از چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند تا کنون ارائه کرد. به گفته آقای یکتاپرست شمار مصدومان حوادث امسال از 4700 تن گذشته و از میان آنها 257 تن دچار قطع عضو شدند و 1282 تن هم با سوختگی روبرو شدند. 15 تن هم جان خود را از دست دادند. اما در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که یک شنبه برگزار میشه، کمتر کسی تردید داره که دوباره ولادیمیر پوتین پیروز اعلام نشه. اما در آستانه انتخابات سرکوب مخالفان در داخل و خارج از روسیه بیش از پیش شدت گرفته و یکی از فعالان بنیاد الکسی ناوالنی در لیتوانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد. آنا رایسکایا نگاهی کرده به فعالیت‌های ولادیمیر پوتین در روسیه در مواجهه با مخالفان و منتقدانش.
حدود یک ماه پس از درگذشت الکسی ناوالنی در زندان در شرایطی که مشکوک توصیف شده و یارانش از قتل وی خبر می‌دهند، لئونید ولکوف رئیس پیشین بنیاد الکسی ناوالنی در ویلنیوس پایتخت لیتوانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می شود فردی نشناس شیشه خودروی وی را شکست، داخل خودرو گاز اشکاور انداخت و سپس با چاکوش به این یار الکسی ناوالنی حمله ور شد. او طی پیام ویدئویی که در بیمارستان ضبط شده گفت شک ندارد حمله به وی پیام پوتین است که از طریق ارازل او باشش ارسال شده.
очевидный типичный характерный бандитский привет из путина из бандитского петербурга.
یولیا ناوالنی همسر الکسی ناوالنی که وعده داده به مبارزه او ادامه دهد، همراه با بسیاری از مخالفان کرملین از شهروندان روس خواستند راس ساعت 12 ظهر یک شنبه پیش رو در روز اصلی انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مقابل شعبه های اخزرای صف بکشند. دست کم برای این که به یک دیگر نشان دهند مخالفان ولادیمیر پوتین در روسیه کم نیستند. همچنین از شهروندان روس از جمله کارمندان دولت که تحت فشارند در انتخابات شرکت کنند خواسته شده به هر کس غیر از ولادیمیر پوتین رای دهند و یا به کل برگ اغز رای را مثلا با نوشتن نام الکسی ناوالنی رویان خراب کنند. ایگر یکاوینکا تحلیلگر سیاسی میگوید هدف اپوزیسیون تغییر روند انتخابات نیست، بلکه آنها میخواهند تصویری که کرملین در صدد است به مخاطبان داخل و خارج روسیه عرضه کند را مخدوش کنند.
نتایج انتخابات از قبل توسط دفتر ریاست جمهوری روسیه رسم شده و دقیقا همان است که رسانه‌های نزدیک به کرملین از مدت‌ها پیش اعلام کردند. مشارکت 80% که 80% آرا به نفع پوتین ریخته شده. مخالفان این را می دانند اما معتقدند اگر نیمی از شهروندان روس علیه پوتین رای دهند، کرملین ناچار خواهد بود سیاست خود را تغییر دهد. ممکن است به سرکوب شدیدتر روی آورد اما ممکن هم هست که از فشار بر جامعه بکاهد. متاسفانه تنها دغدغه اکثر شهروندان روس این است که کسی با آنها کاری نداشته باشد و بر این باورند که بهترین راه این است که طرفدار رئیس جمهور و حکومت باشند.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه برای یک شنبه برنامه ریزی شده اما از جمعه میتوان در رای گیری الکترونیک و یا از طریق صندوق های سیار رای داد. سازمان مدنی گولوس که 30 سال است ناظر انتخابات در روسیه بوده اما امسال فعالیت آن ممنوع اعلام شده، رقابت های کنونی ریاست جمهوری را کاملا عاری از محتوا و نتایج انتخابات را از پیش تعیین شده دانسته. مطابق نظرسنجی ها ولادیمیر پوتین پیروز مطلق این انتخابات است و رقبای وی ممکن است تنها بین 3-5% آرا را کسب کنند. یکاترینا دنسوفا و باریس نادژدین که مورد حمایت اپوزیسیون روسیه بودند از نامزدی در انتخابات منع شدند. چهارشنبه رئیس ستاد انتخاباتی باریس نادژدین بازداشت شد. روز قبل پلیس به خانه های بسیاری از فعالین هنری در مسکو، سن پترزبورگ و چند شهر دیگر یورش برد و چند نفر را بازداشت کرد. اعلام شده این بازداشت ها در چارچوب پرونده ای که علیه پیتر ورزیلوف نقاش، فعال اجتماعی و سردبیر پیشین رسانه میدیا زونا بوده. اما به گزارش این نشریه مخالف کرملین هدف احتمالاً جلوگیری از هر گونه اقدامات اعتراضی در روزهای انتخابات است. بسیاری از مخالفان کرملین از جمله ایلیا یاشن و ولادیمیر کارامورزا، چهره های اپوزیسیون که در روسیه زندانی هستند، جامعه بین الملل را فرا خواندند. نتایج انتخابات پیشرو را به رسمیت نشناسند. ولادیمیر پوتین 71 ساله که برای نخستین بار 24 سال پیش رئیس جمهور روسیه شد، اکنون برای دوره پنجم آماده می شود. مطابق قوانین روسیه او می تواند تا 12 سال دیگر در قدرت بماند. آنه رایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا حضور نمایندگان خودشون دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده در سال آینده رو قطعی کردن. به این ترتیب انتخابات 2020 بار دیگه و اون رقابت در آبان سال 1403 تکرار میشه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به این موضوع.
جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با دستیابی به نمایندگان نیابتی مورد نیاز، نامزدی از جانب احزاب خود در انتخابات ریاست جمهوری را قطعی کردند. به این ترتیب آمریکا پس از حدود 70 سال بار دیگر شاهد تکرار رقابت دو نامزد در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. انتخابات مقدماتی هر یک از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه 22 اسفند در 4 ایالت برگزار شد. جمهوری‌خواهان در جورجیا، میسیسیپی، واشنگتن و هاوایی و دموکرات‌ها در جورجیا، میسیسیپی، واشنگتن و جزایر ماریانای شمالی. آقای بایدن برای پیروزی حزب دموکرات به 1968 نماینده نیابتی نیاز داشت و طبق برآورد اسوسییتد پرس در پایان سه‌شنبه تعداد دلیگیت‌های او از مرز 2100 نفر فراتر رفته است. آقای ترامپ نیز برای پیروزی در حزب جمهوری‌خواه به دست کم 1215 نماینده نیابتی نیاز داشت و بر اساس برآورد اسوسییتد پرس تعداد دلیگیت‌های او اکنون از این رقم عبور کرده است. البته نامزدی رسمی هر یک از این دو در همایش حزبی تیر ماه سال آینده اعلام خواهد شد، اما تقریبا قطعی است که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 15 آبان سال آینده همچون 4 سال پیش بار دیگر صحنه رویاروی جو بایدن و دونالد ترامپ است. جو بایدن که 81 سال دارد در انتخابات مقدماتی رقیب جدی نداشت و به آسانی به حد نصاب لازم دلگیت ها رسید. دونالد ترامپ 77 ساله نیز به سرعت رقبای اولیه‌اش را از دور خارج کرد و آخرین رقیب باقی مانده او در انتخابات نیکی هیلی پس از رویداد معروف سه‌شنبه بزرگ اعلام کناره‌گیری کرد. جو بایدن شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به شدت به دیدگاه‌های دونالد ترامپ تاخت و کارزار انتخاباتی او را کارزار خشم و انتقام‌جویی که بنیان اندیشه آمریکا را تهدید می‌کند خواند. او همچنین از دستاوردهای اقتصادی دولت خود دفاع کرد. دونالد ترامپ نیز بارها ریاست جمهوری جو بایدن را ضعیف‌ترین دوره تاریخ آمریکا خوانده و انتقادهای تندی از او بر زبان رانده است. او تمرکز کارزار انتخاباتی خود را بر اعمال سیاست‌های سختگیرانه در زمینه مهاجرت از جمله تشدید امنیت مرزی و اخراج مهاجران غیرقانونی متمرکز کرده است. این سومین مرتبه پیاپی است که دونالد ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب می‌شود. به گزارش اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ در حال حاضر با 91 اتهام در 4 پرونده کیفری از جمله در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 روبرو است.
اما در کنار جو بایدن و دونالد ترامپ که رقیب یکدیگر از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا خواهند بود احتمال خیلی زیاد، 4 نفر دیگر هم در فهرست نامزدهای انتخاباتی هستند که تاکنون به کارزار انتخاباتی خودشون ادامه دادن. رابرت کندی، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین و فقید آمریکا که به عنوان نامزد مستقل در این رقابت‌ها شرکت کرده، معروف‌ترین چهره در میان این 4 کاندید دیگه به جز جو بایدن و دونالد ترامپ. سیاست‌ها و مواضع هر چهار کاندیدا و نامزد دیگه نزدیک به حزب دموکرات و به گزارش رسانه‌های آمریکا حضور اونها در رأی‌گیری نهایی میتونه به آرای جو بایدن لطمه بزنه. و اما دربی یا شهرآورد بزرگ ایران، شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس تا دقایق دیگه برگزار میشه. این بازی بین تیم‌های اول و دوم جدول یعنی استقلال و پرسپولیس برگزار میشه، جدول رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. اما در حالی که کمیته داوران و رئیس فدراسیون فوتبال ایران در روزهای قبل اعلام کرده بود که مهسا قربانی داور بین‌المللی فوتبال قراره به عنوان کمک داور حاضر در اتاق VAR، کمک داور ویدئویی حضور داشته باشه و دربی رو به قضاوت بشینه، حالا و لحظاتی قبل یعنی ساعتی قبل اعلام شد که این تصمیم لغو شده و مهسا قربانی به عنوان تنها داور زن نمیتونه حتی در اتاق VAR هم بشینه در کنار مردان داور دیگه برای قضاوت شهرآورد تهران. دلیل این اتفاق هم تا این لحظه اعلام نشده و فدراسیون فوتبال فعلا سکوت کرده در برابر این ماجرا. اما 4 روز پیش خبرگزاری فارس از راه اندازی کارزاری علیه حضور داوران زن در دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران خبر داده بود. این در حالیه که اونچنان که اعلام شده تعداد محدودی از تماشاگران زن هم میتونن شهرآورد امروز پایتخت رو در استادیوم آزادی ببینن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بعد.